Mari ibu dulu ya Pak Muni.
Tadi saya juga ngerti sebentar.
شروع کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
پنج دکتری
95 دکتری
88
کارشناسی تو بحث مدیریت اسلامی کار کردم و بعد اساتید من بودم ارتباط داشتم. این جلسه را این بحث تقریبا کاری به عنوان یک ایده از خودشون هستش مرکز بوده ارسال کردم. ما گفتیم که از دور اساتیدان شده مدیریت را استفاده به مایل بود اساتیدان خدمتتون هستیم برای دوستان هم کارا این دوستان دارن چه درزمون قرار بیان چون که الان من هستن بحثی بشه. نکاتی هم باز اگه به ذهن من رسید خدمت بزرگان عرض کنم. اگر موافق باشه رو بزرگان باز تأخیر جلسه رو شروع میکنی در حد این نیم ساعتی فکر میکنم شما اگه بشه اصل ایده رو مطرح بکنید. بعد ما هم یه بوچی سازو هستیم برای دوستان رو دوست کردن اومدن یه مباحثه هستش. من فکر میکنم که سمت جلسه سه سه رو بزنیم کنم
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر دارم خدمت اساتید گرامی و دوستان بزرگواری که حضور پیدا کردن. انشاءالله بتونم از وقت که در اختیار بنده قرار گرفته کمال استفاده رو داشته باشم. عنوان کاری که بنده انجام دادم، حالا همونجور که ملاحظه می‌فرمایید، درآمدی بر نظریه تشکیک اسلامیت جوهره مدیریت هست که در ادامه و در متن ارائه انشاءالله خود این عنوان رو قدری به تفصیل توضیح خواهیم داد. یه مرور مختصری بر محتوای کاری که انجام شده داشته باشیم. ابتدا مسئله رو بیان خواهیم کرد، بعد مبانی نظری که مبنا قرار گرفتن تا وارد تجزیه و تحلیل داده ها بشیم رو خواهیم گفت. نقاط تلاقی اسلام و مدیریت شروع بحث نظریه تشکیک هست. بعد خردمایه این نظریه گفته میشه، سطوح اسلامیت مدیریت و سطوح غیر اسلامی مدیریت تبیین خواهد شد. یه تحلیلی از یافته ها خواهیم ارائه خواهیم داد، نتیجه گیری و در نهایت چند تا پیشنهاد. خب یکی از مهمترین قسمت های این ارائه بحث بیان مسئله هست. این چه مسئله ای بود که بنده به این موضوع پرداختم؟ ببینید، از موقعی که بعد از انقلاب اسلامی و اینکه نیاز شد به اینکه مدیریت از جنبه اسلام و مکتب اسلام به اون پرداخته بشه، خب یه سری محتواهایی در دستور کار پژوهشگران و نظریه پردازان قرار گرفت، یه سری محتواها تولید شد در قالب مقاله، کتاب، سخنرانی و پس از مدتی هم یک دو واحدی به عنوان مدیریت اسلامی در دوره کارشناسی قرار داده شد و این باعث شد که ایده ها و نظریات، کتاب ها و مقالات انبوهی و بعضا متفاوت و متمایزی در این زمینه تولید بشه. لذا وقتی این مواجهه میشیم با مواجهه پیدا میکنیم با این انباشت علمی در حوزه مدیریت اسلامی، در مقام نظر یک سوالی پیش روی ما قرار میگیره که بالاخره کدوم تلقی از مدیریت اسلامی مدیریت مد نظر اسلامه. مثلا شهید بزرگوار شهید مطهری میفرمایند مدیریت رو به نوعی مدیریت اسلامی رو تعریف میکنن که یه چیزی در حد و اندازه امامت و رهبری قرار میگیره و به نوعی امتداد همون امامت و رهبری، استعدادها، استفاده کردن از استعدادها و نیروهای انسانی در جهت اعتلاع. یا نظریه پردازهای دیگه‌ای که باز تو این زمینه صحبت کردن، مثلا دکتر مقیمی هدف مدیریت اسلامی رو جلب رضایت پروردگار می‌دونه. یا حالا این رویکردها رویکردهای حداکثری بودن، بعضی تلقی‌ها هم تلقی‌های حداقلی هستند این دفعه، یعنی صرف عدم مغایرت با موازین اسلامی این باعث این میشه که ما یک شاهد یک الگوی مدیریت اسلامی باشیم. لذا یک تشتت مفهومی و نظری در باب ادبیات مدیریت اسلامی وجود داره که بالاخره کدوم تلقی درسته. در باب مقام عمل هم هر کدوم از رویکردها اتخاذ بشه یه دو تا مشکل ایجاد میکنه. یکی این که اگر معیار حداقلی رو مبنا قرار بدیم، تفاوتی قائل نمیشیم بین اون کسایی که دارن علاوه بر اون معیار حداقلی یک معیارها و ارزش‌های حداکثری رو رعایت می‌کنیم و هر دو تا رو به سان همدیگه مدیریت اسلامی خطاب می‌کنیم. و از اون طرف طیف هم اگر کسی این دفعه معیار حداکثری رو مبنا قرار بده، این موزل پیش میاد که اون کسی که صرفا عدم مغایرت با اسلام رو داره در عمل رعایت میکنه، اون خارج از محدوده مدیریت اسلامی تلقی میشه. به خاطر همین مسئله مهمی که پیش روی ما قرار میگیره اینه که آیا میتونیم ما یک مفهوم مشکک که قائل به اینه که میتونیم ما یه مدیریت اسلامی اسلامی‌تر و اسلامی‌ترین داشته باشیم شاهد باشیم در ادبیات مدیریت اسلامی، که در پرتو این مفهوم بتونه تلقی‌های مختلف با رتبه بندی‌هایی که در ذات خودشون دارن توی این دایره مدیریت اسلامی قرار بگیرن. اگرم در صورت مثبت بودن، اگر چنین چیزی رو شاهد هستیم، سطوح مدیریت اسلامی چه سطوحی هستن و چه مشخصاتی دارن؟ خب ما تو بحث مبانی نظری دو تا مبنا داریم. یکیش مبنای منطقی بحث کلی مشکک و متواتی است. مفاهیم کلی در علم منطق همونجور که عزیزان مستحضر هستن به دو دسته تقسیم میشن. مفاهیم متواتی مفاهیمی هستن که مصادیق اونها از جهت صدق بر اون مفهوم شدت و ضعفی ندارن، مثل مفهوم کتاب. نمیتونیم بگیم این کتاب، این کتاب تره، این کتاب ترینه. لذا این یک مفهوم متواتیه. بعضی از مفاهیم این دفعه مفاهیم کلی مشکک هستن. از چه بابایی مشکک هستن؟ از این بابت که مصادیق اونها در صدق بر اون مفهوم دچار شدت و ضعف هستن. مثال های دم دستی که میشه زد، مثل مفهوم سفیدی و سیاهی که میتونیم بگیم یکی این سیاهه، این سیاهتره و این دیگه در مرتبه اعلای سیاهی است. یا بحث مفهوم وجود که یه موجود موقتی داریم، یه وجودی داریم که ممکنه، یه وجودی داریم که کلن قائمه به خودش و واجبه همیشه وجود خواهدش. مبنای دوم بحث مدیریته که یک تلقی رو ما اینجا وسط گذاشتیم. بحث مدیریت یه فرایند اجتماعی که در بردارنده هماهنگی منابع انسانی و مادی به منظور دستیابی به اهداف مطلوبه. خب من تو متن مقاله تعاریف دیگه ایرم آوردم. تعاریف متفاوت هر نظری پردازی که صحبت کرده در باب مدیریت تعریفی رو ارائه داده. اما در این مقاله اون مفهوم عملی مدیریت مد نظر خواهد گرفت، نه علم مدیریت. ما کاری اینجا به عمل مدیریت داریم و میخواییم عمل مدیریت رو از منظر اسلامی بررسی کنیم و تفاوتی قائل خواهیم شد بین مدیریت و رهبری. تعاریف ارائه شده از بحث از جوهره مدیریت علارغم اختلافاتی که با هم دیگه دارن، ولی توی یک نقطه که میتونیم اون رو بگیم هدف محوری، اون نقطه مشترکی هست که تقریباً تمامی تعاریف ارائه شده توی این یا به صورت صریح یا به صورت ضمنی به بحث هدف اشاره کردن. یعنی مدیریت ذاتاً یک عمل هدف محوره. از طرف دیگه حالا اگه بخوایم از منظر اسلامی به این نگاه کنیم، می‌بینیم اسلام هم یک مکتبی است که بالاخره یک هدفی داره و هدفش هم کمال انسانیه. پس در مقوله هدف یک نقطه تلاقی خواهد شکل گرفت که بین اسلام و مدیریت، اسلام و مکتب اسلامی و مدیریت تو مقوله هدف با همدیگه مواجهه خواهند داشت. اما اون چیزی که یک مدیر رو موفق میکنه یا به عبارت دقیق‌تر اثر بخش و کارآمد، صرفاً خود هدف نیست، بلکه فرایندهاییه که در راستای تحقق هدف به کار گرفته میشه. اسلام هم از سر دیگه نگاه که میکنیم میبینیم که صرفاً اهداف رو تعیین نکرده، بلکه یک سری باید و نبایدهایی رو عرضه کرده که مجموع اونها رو میتونیم بگیم نظام ارزشی اسلام، که در واقع مسیر رسیدن و تحقق اهداف هستند. پس یک نتیجه گیری دیگه هم که خواهیم کرد در این جای بحث اینه که مدیریت و اسلام علاوه بر هدف در مقوله فرایندها و شیوه های دستیابی به هدف هم با هم دیگه مواجهه خواهند داشت. در نتیجه اینجا ما اینو مبنا قرار میدیم که نقطه اشتراک و تلاقی عمل مدیریت با اسلام در مواجهه هدف و فرایند هاست. خب حالا این خرد مایه نظر نه ما در مقام بیان مسئله گفتیم یک مسئله نظری پیش روی ما قرار میگیره و یک مشکل عملی که لازمه به این پاسخ داده بشه، که این نظریه تشکیل بحث این پاسخ به این همون تشتت نظری و اون مشکلیه که در عمل در نهایت اگر پذیرفته بشه برطرف خواهد شد. الان داریم نقاط تلاقی اسلام آمده یه مفرم وارد در
مقاله این تشکیک رو فقط حوزه عمل
مفهوم عملی مدیریت مد نظره، چون مسئله ما یعنی اون چیزی که تمرکز قرار گرفته واسه عمل مدیریته. من اونجا هم خدمت رو عرض کردم دیگه وارد علم مدیریت نمیشیم که میتونیم یک علم مدیریت اسلامی رو از ناحیه تشکیکی بهش نگاه کنیم، اگرچه اون در نهایت کار یه رهابرت هایی برای عرصه نظری هم خواهد داشت. خب بنابراین نسبتی که هدف مدیریت با مکتب اسلام برقرار میکنه سه تا حالت داره، یا تعارض یا تغایر یا تطابقی. اجمالا یه توضیحی بدم هرچند از خود مفاهیم مشخصه. تعارض اون ضدیت 100%، یعنی نقطه مقابل با اسلام مد نظره. تغایر اینه که در ضدیت نیست ولی تطابق هم نداره، تفاوت داره. تطابق یعنی یکی شدن، منظور این که هدف مدیریت با اسلام یکی باشه. خب من اجمالا تو این وقتی که در اختیارم هست خیلی اجمالی این سه حالت رو بررسی میکنم. توی متن مقاله مثال ها سعی شده به صورت کاربردی مثال های جامعه امروز بیان بشه، که اگر دوستان خواستم به متن مقاله میتونم مراجعه کنم. تو در حالت تعارض، اگر سازمانی هدف خودش رو در راستای بیدین کردن افراد انسانی قرار بده، میگیم این سبک مدیریت، این نوع مدیریت در ناحیه هدف قطعا غیر اسلامی است. مثال خیلی واضحش رو که میتونیم بزنیم، فیلم هایی هست که تمام تلاششون از طریق دیالوگ ها، پیام های بکار گرفته، اون سکانس هایی که دارن تماما هدف اینه که یک حالت اشمئزاز درونی در مخاطب نسبت به اسلام پیدا کنند. یعنی کلن هدف سازمانی، هدف مدیریت این قرار گرفته شده که این محقق بشه. که حالا این مثالشو زدن. حالت تغایر حالتیه که اکثریت سازمانهای معاصر و مدیریت که در عصر حاضر ما باش مواجه هستیم در اون قرار میگیره. حالت تغایر یک غرض مشروعی مبنا قرار گرفته به عنوان هدف سازمان و هدف مدیریت، که به دنبال اینه که از نیروی انسانی در راستای اون غرض مشروع استفاده کنه، ولی لزوماً هدفش بالفعل کردن استعدادها و اون نقاط مختصات انسانی نیست، بلکه هدف اون بیشینه کردن اون غرض مشروعیه که قرار داده. مثالشون رو خیلی راحت میتونیم بزنیم. بسیاری از کسب و کارهای فعلی، مثلا فرض کنید سازمان ایران خودرو، هدفش اینه که تولید کنه یک سری خودروها رو. این غرضی غرض مشروعی نامشروع نیست و به دنبال اینم هست که تا جای ممکن سود خودش رو از این حالت، از این فعالیت بیشتر کنه. توی تطابق سازمان‌هایی رو هم هستن که هدف اونها بیش از اینکه چیز دیگه‌ای باشه، هدف اونها تربیت و رشد خود انسان هاست. در این حالت میتونیم بگیم هدف یه حالت تطابقی پیدا کرده با مکتب اسلام که همون هدفش هم کمال انسانیه. به عنوان مثال اینجا من عرض کنم، فرض کنیم که یه شرکتی که توی تولید کالاهای فرهنگی هست و میخواد مثلا داستان‌ها، کتاب‌ها، محتوای دیجیتال یا بازارهای رایانه‌ای برای قشر نونهال جامعه تولید کنه و هدفش هم اینه که اولا هم خروجی و محصولی که ارائه میده یک محصولی باشه که اون نونهالان جامعه رو در راستای همون تعالی و کمال خودشون به کار بگیره و هدف سازمان از فروش و تولید اون کالاها بیش از این که سوداوری باشه، هدف اون خدمت اسلامیه که میخواد ارائه بده. در این حالت میتونیم بگیم در ناحیه هدف یه تطابقی بین مکتب اسلام و مدیریت شکل گرفته. خب این تا اینجایی که صحبت کردیم از ناحیه هدف بود، ولی گفتیم یه نقطه تلاقی اسلام و مدیریت بحث فرایند هاست. توی این حالت هم سه تا حالت متصور هست. بحث تعارض که متاسفانه مثال های زیادی رو میتونیم براش بزنیم، باز من سعی بر اینه که یک مثال های کاربردی رو استفاده کنم. ببینید مثلا یک شرکت هواپیمایی رو ما در نظر بگیریم. این شرکت هواپیمایی هدفش یک هدف مشروعه، نمیتونیم بگیم متعارض با هدف مکتب اسلام، ولی بعضا فرایندهایی به کار گرفته میشه که دقیقا در تعارض با بحث اسلام هست. مثلا استفاده ابزاری از جنس زن و تو بعضی شرکت ها هم برای اینکه فروش بیشتری داشته باشن الزام زنان به آرایش. خب میتونیم بگیم اینجا هدف یک هدف کسب و کار اسلامیه، ولی چون فرایندی که به کار گرفته شده برای بیشینه سازی سود و از طریق بازاریابی که داره انجام میده، اون بازاریابی، اون فراینده مشکل داره، در ناحیه فرایندها نمیتونیم بگیم که اسلامیه و بلکه غیر اسلامی است. تو بحث تغایر هم میتونیم بگیم اگر فقه موجود رو مبنا قرار بدیم، ممکنه یه سازمانی باشه که فرایندهایی که به کار میگیره رعایت حلال و حرام رو میکنه، ولی ارزشهای اخلاقی و انسانی رو دیگه کامل بهش توجهی نداره. متاسفانه باز میشه مثال زد از صدا سیمای خودمون که هدفش اینه که یه پیامهای بازرگانی رو نشون بده و مثلا یه کالایی که استفاده از اون مشروعه رو تبلیغ کنه، ولی پیامدی که در زندگی و فرهنگ جامعه ایرانی داره اینه که در بلند مدت تجمل و تجمل گرایی رو داره تزریق میکنه به صورت ناخودآگاه به بدنه جامعه. لذا اینجا حالا اگرچه نمیتونیم بگیم حلال و حرام یا واجب و حرام زیر پا گذاشته شده، ولی از اونجایی که با مکتب اسلام، با اخلاق اسلام، نظام ارزشی تطابق کامل نداره، اینجا میتونیم بگیم این فرایندهایی به کار گرفته شده متغایره با مکتب اسلام. در حالت تطابق هم اینی که مدیریت فرایندهای خودش رو کاملا بر اساس نظام ارزشی اسلام تنظیم میکنه که هم فقه رو شامل میشه هم مراعی اخلاق. یک باز یک نتیجه گیری دیگه ای بخوایم اینجا بکنیم، وقتی حالات و نسب مختلفی که اسلام با مقوله مدیریت برقرار میکنه رو در نظر بگیریم، دیگه نمیتونیم به یک حالت متواتی به مدیریت، به مفهوم مدیریت اسلامی نگاه کنیم، بلکه میتونیم بگیم که مدیریت اسلامی، خود عمل مدیریت اسلامی یک مفهوم مشککه که در یک پیوستار مدیریت اسلامی ما شاهد هستیم. حالا سطوح مدیریت رو اگه بخوام خیلی اجمالی عرض کنم، حالا باز تفصیلش در متن مقاله اومده، ولی اون چیزی که به صورت اجمالی میشه اینجا گفت اینه که اولا این خدشین هایی که اینجا مشاهده میفرمایید به این معناست که ما صرفا سه سطح نداریم، بلکه یک پیوستاری رو شاهد هستیم که اینجا صرفا سه تا از باب نمونه بیان شده. یا سعی کردیم در اون جایی که درجه اسلامیت زیاده اون عالی ترین و راقی ترین حالت ممکن رو بیان کنیم، در درجه عدم اسلامیت هم باز به همین منوال جاریست. و نکته دیگه هم این که از هدف و فرایند ما به یک متغیر سوم میتونیم برسیم، اونم تمرکزه. توی حالت اسلامی ترین حالت ممکن شما مشاهده میفرمایید تمرکز سازمان صرفا سر اون خدمتی که داره ارائه میده نیست. یعنی فرض کنید یک سازمانی که هدفش یک هدف کاملا اسلامیه، فرایندی هم که به کار میبره بازم کاملا اسلامیه، ولی نقطه تمرکزش رو صرفا نمیتونه سر محصول ببینه، بلکه نگاه میکنه چون داره با انسان کار میکنه به رشد و تربیت و ارتقا و تعالی انسانی هم همزمان توامان توجه داره. پس نقطه تمرکزش صرفا خدمت نیست یا صرفا به شاغلی که در سازمان مشغول فعالیت هست توجه نمیکنه. توی سطوح وقتی هر چقدر میاد پایین‌تر اهداف از اون حالت انطباق یه مقدار فاصله میگیرن، فرایند فاصله میگیره. مثلا توی سطح میانه میتونیم این رو در نظر بگیریم که تمرکز صرفا رفته روی اون خدمتی که داره ارائه میده یا رفته روی اون شاغلی که مشغول فعالیت هست. و کمترین حالت اسلامی اون عدم مغایرته که یه هدف مشروعی رو مبنا قرار گرفته، حلال و حرام الهی رو داره رعایت میکنه، تمرکزش هم دیگه نه شاغل نه اون خدمتی که داره ارائه میده، بیشتر دنبال این که عمل کرد به معنای اقتصادیش که دقیقا در مدیریت هم هست، کارایی یعنی رسیدن به هدف از طریق کمترین هزینه ممکن و بیشینه سازی سود. همینجور که باز مشاهده میفرمایید ما حالا این شکل تقریب به ذهن ما این رو عمل کرد، واقعیت شاید یه مقدار پیچیده تر از این باشه. در این سر در پیوستار که مشاهده می‌فرمایید هر چقدر سطح اسلامی و غیر اسلامی میشه، فرایندهای مدیریتی مثل هدایت و سرپرستی، سازماندهی، برنامه‌ریزی، کنترل بیشتر اون رنگ و بوی اسلامی یا غیر اسلامی خودشون رو نمودار می‌کنن. خب یک تحلیل اجمالی هم داشته باشیم، مدیریت اسلامی رو میتونیم بگیم حداقل دو تا رکن داره، یکی بحث هدفه، یکی هم فرایندهای به کار گرفته شده. و نکته بعدی که اینجا من نوشتم اینه که اگر بخوایم یک مدیریت رو متصف کنیم به وصف اسلامیت، باید حداقلی از اسلامیت رو در ناحیه فرایند و هدف داشته باشه. یعنی اگر توی ناحیه هدف اسلامی باشه ولی تو فرایند دستیابی به هدف اسلامی و نباشه و در نقطه تعارض قرار بگیره، باز هم نمیتونیم چنین مدیریتی رو اسلامی خطاب کنیم. توی اون مدلی که مشاهده فرمودید میتونیم بگیم مدیریت کلن به لحاظ اسلامی در یک پیوستار قرار میگیره که هر چقدر از اون حالت اسلامیش کاسته میشه با حالت غیر اسلامی داره افزوده میشه. یعنی نقطه مخالف و موافق در دو سر طیف قرار میگیره. این نکته ظریفی هم اینجا وجود داره، یک مدیریت در این که میتونه از یک جنبه اسلامی باشه از یه جنبه های دیگه میتونه غیر اسلامی باشه. پس ببینید ما با یه مفهوم مدیریت اسلامی یک مفهوم کاملا مشکک با متغیرهای فراوان و نمیتونیم نگاه متواتی و صفر و یکی بهش داشته باشیم. هرچقدر به سمت اهداف ارزشی یک نوع مدیریت یا سازمان حرکت میکنه، حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی، جنبه سوداوری توی حاشیه اهداف سازمان قرار میگیره. تا جایی که حالا اینجایی که من نوشتم، یک سازمان به خاطر اهدافی که داره، اهداف ارزشی که داره، حاضر موقتاً زیانده باشه، ولی اون خدمت و اون محصولی رو که داره ارائه بده، اون همچنان قوام خودش رو در جامعه داشته باشه. خب حالا مثالش رو زدم. اسلامی ترین سطح مدیریت اسلامی زمانیه که اون حالت انطباق بین اهداف و فرایندها صورت بگیره. و حالا یه سری اینجا فایده شو نوشتم. اگر چنین چیزی پذیرفته بشه، اون تلقی های مختلفی که از اینجا هم مثال هاشو آوردم از بحث مدیریت اسلامی ارائه شده، میتونه همه با یک درجه بندی یا رتبه بندی در مفهوم مشکک مدیریت اسلامی قرار بگیره. اون مدیریتی که معیار اسلامیت رو رشد دادن انسان ها یا جلب رضایت قرار میده در عالی ترین سطح، و اونی که صرفا تناسب اون عدم تعارض رو با شر در نظر میگیره، اون حالت سطحی ترین و کمترین حالت مدیریت اسلامی رو شاهدش میشه. نظریات رایج علم مدیریت رو هم از این بابت، یعنی از زاویه تشکیکی نگاه کردن به بحث مدیریت اسلامی، اگه بخوایم نگاه کنیم، میتونیم این نتیجه گیری کنیم که اینها از یک جنبه هایی چه بسا اسلامی باشن و اگه جنبه هایی نباشن، و لذا طرد کلی یا پذیرش کلی نظریات و علم رایج مدیریت اسلامی هم از این بابت درست نیست. یه چند تا پیشنهاد مختصری هم اینجا مطرح شده. توی سطح اول، چون بحث هدف ارتقاء و تعالی انسان ها هست، توی بحثی که ما توی مدیریت دولتی داریم اینه که هدف دولت چی باید باشه، و اینجا نهضت های مختلفی مطرح شدن. یکی میگه که یه نظر میگه باید ما اهل خدمت کردن باشیم با اون قرائت لیبرال و دموکراتیکی که از بحث شهروندی وجود داره. یه قرائت دیگه میگه ما کارمون صرفا نظارت و هدایته. حالا اینجا واقعا جا داره که از زاویه دید اسلامی نقش مدیریت دولتی و خود دولت رو در سطح اول مدیریت اسلامی ببینیم و بهش بپردازیم. اگر باز چنین مفهومی پذیرفته بشه، مسائلی که پیش روی ما قرار میگیره شاید یه سنخ متفاوتی باشن. ما از روش های پژوهش تجربی که حالا یا مطالعات همبستگی هست یا تبیینی هست و انواع رهیافت های روش تحقیقی میتونیم استفاده کنیم، ولی مسئله خودمون رو مسئله رشد انسان ها و فرایندهای اسلام قرار بدیم. مثلا در این رو میتونم مثال بزنم که رسمیت بالا چه تأثیری در رشد و عدم رشد به لحاظ اسلامی رشد کارکنان داره. مسائل اینچنینی رو میتونیم مسئله قرار بدیم و روشون پژوهش‌های تجربی قرار روشون انجام بدیم. ولی خب چون پارادایم رایج علم مدیریت همون پارادایم کارایی و بیشینه‌سازی سود بوده، خیلی به چنین مسائلی پرداخته نشده. اگرچه باز برخی از نظریه پردازان کم و بیش خیلی کم به این پرداختن. ما توی این پژوهش صرفا مفهوم مدیریت رو مد نظر قرار دادیم، ولی آموزه‌های اسلامی در جهت تحقق اهداف جمعی میتونیم بگیم که سه تا سطح دارن. یکی سطح مدیریت، سطح فرمانبرداری که من به عنوان یک فرد زیردست چجوری با چه ادبیات و اخلاقی باید از موقف خودم تبعیت کنم، و سطح سوم سطح همکاری که در همکاری ارضی بین خود افراد همسطح قرار میگیره. خب ما توی این پژوهش صرفا سطح اول رو اونم تا یه حدی بهش پرداختیم، ولی جا داره به لحاظ اسلامی به مفهوم فرمانبرداری و سطح همکاری از زاویه دید اسلامی هم پرداخته بشه. تشکر میکنم از اینکه دقت و توجه خودتون رو صرف کردید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
موضوعی که ما برداشتیم با من یکی از گره های فهمی ما در بحث مدیریت اسلامی گره فهمی است، چون واقعا نگاه صرف یکی به مفهوم اسلامی هست، یعنی یک نظریه یا اسلامی بودن یک محل مشکلات زیاده رو بحث اجرای مدیریت اسلامی ایجاد میکنه. در واقع آیت الله مهدوی سه تا سخنرانی که بچه‌های دانشکده تدارک ایشون رسیدن این مفهوم رو یه جورایی مطرح کرده بود. مرحوم شهید صدر هم خودتون بس نخورده پاکستان جای دیگه این نگاه رو داشتن، بد نبود اینها رو میدید، هم نگاه مرحوم آیت الله مهدوی و الان اینکه من دیدم و هم نگاه مرحوم شهید صدر، این شاید تجربه رو در واقع مجاز میشه مورد بزرگ مدام به مطالعات اسلامی بیدون هستن. رضا نگاه ایشون این ظرفیت نگاه تشکیکی به معامله اسلامیت رو داره، یکچه ایشون مستقیم خودشون توی این بس نگه نمیدون که بسید توی بعضی از موارد رو پیدا بودن که نزدیک من این شب من نگاه میکنم بود باقی ازشون که ظرفیت رو بسید. پس به نظر میرسه به اولین نکته ای که من شاید بگم بد نباشه، کسانی که توی این حوزه قلم زدن رو یک نگاهی میاندازه، شما هیچ نگاهی به دیدگاه های قبل از خودت هم نداشه.
خب
الان درست شما ادعای تأسیسش رو دارید، ولی مثلا الان همین بود دیگه صحبت دیگه،
این نگاه جدیدی که به صورت تفصیلی پرداخته شده.
آره به صورت تفصیلی پرداخته، ولی به صورت اجمالیش به نگاه بزرگواران بود هستش و قابلیت استفاده. اما بریم سراغ اصل محاله. یه جایی از محاله شما تو صفحه 5 تفکیک کردید بین عمل و علم، گفتید اینجا منظور از اسلامی بودن عمل است، و تعریفی که از علم مدیریت ارائه دادید در واقع نگارش آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده است. درست داری همچنین؟ یعنی تدوین و تنسیق آن چیزی که در عمل اتفاق افتاده است. این اونها نظریه مدیریت ما. اگر این رو قبول بکنیم، اینجا دیگه بین عمل و علم تفاوتی نخواهد بود که. درسته؟ اگر اینو میخوام رفت و برگشته باشه، چون اگر من هر جا هر فهم هم اشتباه افتاده شما بگو که نمسه اینجوری هست یا نیست.
تو مقام نظر اگه بخوایم از زاویه نظری هم به علم مدیریت نگاه کنیم، اون مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی هم دخیلن، یعنی اون کسی که میخواد توصیف کنه مثلا تئوری سازمان رو و مثلا میگه آقا اگر
تئوری سازمان تئوری مدیریت نیست، ما تو ساحت مدیریت با سه دسته نظریه درگیر، یه سری از نظریه خاصیت اپیستمی دارن، خاصیت نظری دارن، تئوری سازمان هم اپیستمه هست. تئوری سازمان چرا؟ چون سازمان رو به عنوان یک اعتبار و وضع اجتماعی داره مطالعه میکنه. نظریات جامعه شناسی که میخونیم اپیستمه هست، نظریات روانشناسی که میخونیم درسته در ساحت مدیریت خوانده میشه، اینا نظریه مدیریتی نیست، اینا نظریه سازمان هست، نظریه روانشناسی است، نظریه جامعه شناسی است. تئوری دیگه که در حوزه مدیریت خوانده می شود تئوری هایی است که از سنخ تکنر، از سنخ حکمت عملی هم باید نوعیت های اخلاقی هم اونها هم کارش نداریم. اونها هم مثل چی؟ مثل نظریات اخلاق، مثل باید نوعیت هایی که مثلا توی علم سیاست خوانده می شود، در اقتصاد خوانده می شود، اونها هم کارش نداریم. ما یک نظریات داریم در مدیریت سنخ سوم هست، اینا پیور به اینا میگه نظریه مدیریت. نظریه مدیریت یعنی چی؟ اینا جنسشون به قول جان نویل کینز آرت، یعنی کنش رو اومده تدوین کرده. اون دو مورد قضایای کلی هست، اما مورد سوم که نظریه مدیریت یک قضیه جزئی است، کاملا لحظه عمل تو رو داره بحث میکنه. لذا به نظرم میرسه نظریه مدیریت در این تفکیک رو اگر قائل میشدید، این رفت و برگشت های بین علم و عملی که اینجا بحث کردید دیگه توش نمیماندید. یعنی این تفکیک باید قائل میشدید که وقتی این بحث ببین، مثلا تیلور نظریه مدیریتیه و خودش اصلا در این مثلا توی اعترافاتش هست میگن من مدیریت علمی داشتم، خودش نمیدونسته چی داشته، ولی اون کاری که انجام میداده رو مکتوب کرده. این تئوری تئوری مدیریتی حالا معرفت درجه یک و دو مثلا همین
مدیریت
بله
اون فضا رو بکنید که ما که رسایا خود اقتصاد همون پول سرمنده تنبیه انرژی این اقتصاد ولی اونجا که داریم بخشه این فلسفه اقتصاد
فلسفهشون
معرفت درجه یک و دو.
حالا همین جان نویل کینز پدر کینزی که در اقتصاد سیاسی داره همین صفحات اولش 21 و 2 اش همین سه تا معرفت تقسیم
بندی
ارسطویی این تقسیم بندی رو داره. همون چیزی که آیت الله جوادی اول کتاب مفاتیح الحیات به اسم جهاندانی و جهانداری و جهان آرایی میشمارن، یک تقسیم بندی قدیمی است. اگر این رو بپذیریم لذا وقتی معرفت مدیریت درگیرش هستی معرفت نوع سوم هست، این بحثا رو نداریم. لذا تشکیک، حالا اسلامیتش تشکیک در اسلامیتش به معنای عمل و علمش تفاوتی در بحث شما اینجا نمیکنه. می‌خوام یه توضیح بدم مثلا یه پاسیل بدم فلسفه صحبت کنیم. بحث تلاقی و نسبت مدیریت به مکتب اسلام شما سه دسته تعارض و مغایرت و تطابق آورده و بعد بر اساس این اون تقسیم بندی بعدیتون که ایجاد کردید و بحث کردید. ببینید تعارض، تغایر و تطابق این در تعارض است با اون حرف تشکیک دیدن شما. اسلام و مدیریت به این سادگی و این مثال‌های بسیطی که زدید که مثلا هدف سازمان از بین بردن اسلام باشد، مثلا توی این 8 میلیاردی که داریم از این همه سازمانی که داریم چند تا دونشون این شکلیه، این تقسیم بندی که شما کردید میرسیم به یه جایی که تغایر از مغایرت داشتن این دوتا مثلا چیز هستن یه حجم 90% 95% رو میگیره که هیچ تعیین تکلیف نمیخواد در موردش بکنه، در حالی که واقعیت این شکلیه که به نظرم میرسه اگه تو مقاله شما این موضوع رو انطباق 100% یا عدم انطباق 100% یا به عبارت بهتر تحت ولایت الهی 100% یا تحت ولایت شیطانی 100% رو طرفین یک تیف میگرفتی، بعد روی این تیف واقعا میشد حرف از معقوله تشکیک زدن زد. و یعنی این شکلی، یعنی یکی از پایه هایی که ببین مثلا معقوله به تشکیک زدن در چه فضای گفتمانیه، شما از اون فضای گفتمانی در اومدید، از فضای فلسفه ای که این مفاهیم رو میتونه بکشه اومده بیرون و با تقسیم بندی ها مفهوم تشکیل از یک جایی گرفتی. تمام طبقه بند مثال ها و طبقه بندی های نگذنه تو این فضا نیست، بنابراین نمیتونیم رو بکشونی با خودت. مثلا یکیش همین تعارض و تغایر و تطابق نیست، یعنی اینجوری نمیشه باید تقسیم کرد. مثلا اهداف آیا اهداف میشه باید گفت 100% تمامز دارن؟ 100% تطابق دارن؟ 100% تمامز دارن؟ چیزی میشه گفت؟
چرا نمیشه؟
چون سازمان ها برای یک سازمان یک هدف در نظر گرفتن خیلی ساده بینانه است.
نه اون هدفی که سازمان
مثال هایی شما مثلا زدید واقعا خب مثال هایی که برای یک سازمان واقعا چقدر اتفاق میفته. مثلا یک سازمان تمام همش بر این باشد که انسان ها را از اسلام دور کنه. چند از میلیون سازمانی که داریم چند تا دونش این شکلیه؟
و این خلل مفهومی که ایجاد نمیکنه. ما چون بخوایم بحث مفهومی ارائه بدیم مجبوریم کل طیف رو در نظر بگیریم، ولی اینکه دو سر طیف ممکنه کلا به انسانون ها مثلا نیم درصد هم به خودش
مفهومی ایجاد نمیکنه، ولی طبقه بندی شما رو بیکاربرد میکنه. وقتی 95% 98% سازمان ها تو تقایل قرار گرفتن یعنی هیچی. خب تقسیم بندی هم میکردیم زیاد مهم نبود. خلال مفهومی ایجاد نمی‌کنه، ولی ما می‌خوام بحث بکنیم که آیا واقعا میشه بعد این تقسیم بندی رو بهتر عمل کرد؟ به نظر میرسه که اون کار بهتر عمل میشه. و نمایتاً تو صفحه 12 تو مدلی که گفتید، ببخشید من این هایی که دارم میگم یه مقدار بریده بریده است، یعنی این ها به نظر میرسه بعد بحث بکنیم و الان شاید همه بحث ها چیز نمیشه، ولی حالا بعدا میتونیم با هم صحبت کنیم. نکته صفحه 12 شما تو این شکلتون بین شما اومدید مدیریت رو در 3 نقطه یعنی هدف، فرایند و تمرکز فرو کاستید.
بله.
و بعد اینا رو گفتید یا انطباق دارد یا تمایل دارد یا تعارض دارد. به نظر خودت این با مفهوم تشبیهی بودن در تعارض نیست؟
تعارضش رو بفرمایید.
وقتی میخواید از این در حقیقت مثلا هدف رو شما صفر و یکی یا میگید منطبق است یا میگید مغایر است یا میگید متعارض است، در حالی که خود همین هدف میتواند به نسبتی اسلامی باشد میتواند به نسبتی اسلامی نباشد. چرا میگیم هدف؟ چون وقتی یک هدف رو در مورد یک سازمان میگی، سازمان ها یک هدف که ندارد، سازمان ها مجموعه ای از اهداف هستند. این اهداف هم اسلامی بودن اسلامی نبودنش میتواند به نسبت در حقیقت انطباقش با مفاهیم شرعی اسلامی باشد یا نه. حالا من مثال میزنم، مثلا سازمانی که تو فرایندهاش از عقود اسلامی استفاده میکنه، همین مانتری اسلامی، این اسلامیه یا نه؟ شما قطعا خواهید گفت چیه؟ سازمانی که داره از همین هایی که اطلاع موسویان اینا درست میکنه هم داره استفاده میکنه، این سازمان چیه؟ انطباق دیگه. ولی این سازمان اسلامیه؟
اگر اون چیزی که
به نه جواب منو
خب اون چیزی که حاج آقا اون کسایی که شما اسمشون برید لزومن که خود اسلام نیستن، ما داریم میگیم اگر اون چیزی که اسلام داره میگه،
اگه نخواهد بگه خود اسلام نیستن که دیگه اصلا نمیتونیم بحث بکنیم.
نه
ما فعلا داریم با همین کتابی که هست و برداشتی داریم، اون دیگه بحثای دیگه هست داره، بحث جای دیگه نبه، تو همین نگاه همین طبقه مندهی که توی مقاله نوشتی. آیا همین مثالایی که زدی دیگه تو همین حرف مثلا، آیا سازمانی که از این عقود استفاده میکنه تطابق دارد یا تغایر دارد یا تعارض دارد؟
اگر بپذیریم از منظر فقه اسلامی مجازه، خب
ولی همین نظامات همین عقود
بله
انباشت سرمایه درست میکنه دقیقا. و تعارض پیدا میکنه با کی؟ لکن و یکون دور از هم بین
بله.
اینو کجای تئوری، کجای تقسیم بندی های تطوری؟
من یه جایی خدمتتون عرض کردم توی ارائه که ما یه بحثی داریم توی حالت تغایر. توی حالت تغایر ما صرفاً واجب و حرام رو داریم رعایت میکنیم، توی حالت تطابق نه، همون چیزایی که شما الان 600 مثلا میفرمایید فرمان، مثلا این خود جزئی وقتی نگاه میکنیم این مشکلی نداره، ولی به لحاظ کلی داره یک نظام دیگه ای رو ایجاد میکنه. تو حالت انطباق حالتیه که همون چیزیه که اسلام میخواد، یعنی انباشت سرمایه به اون چیزی که اسلام میفرماید ایجاد نمیشه.
حتی تغایر مفهومش اون نیستش که تو احکام رعایت بکنیم حالا به هرون رعایت بشه، به این نمیگن تغایر رو.
من تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم چون منطبق نیست کامل با نظام ارزشی که هم فقه هم اخلاقه، چون منطبق نیست کامل نمیتونیم بگیم انطباقه. از طرفی هم چون کاملا در ضدیت با اسلام نیست و بعض چیزهای اسلامی رو داره رعایت میکنه، پس نمیتونیم بگیم هم متعارضه، پس بینشون قرار میگیره. بینشون رو من گفتم تغایره.
و ما از این حالت انطباق 100% داریم جایی قبل از ظهور حضرت؟
اصلا این مهم نیست که الان داریم یا نه. ببین من یک گستره مفهومی از منظر اسلام رو دارم ارائه میکنم. ممکنه بگید شما اصلا در زمان صرفا حتی در زمان امیرالمومنین هم نبوده، من حرفی ندارم، به واسطه کارمندای غیر معصومی که داشتیم، منظور خود حضرت که نیستم، ولی توی زمان مهدویت که هم خود اون حالت کمال انسانی اتفاق میفته و هم خود حضرت اون مسلط هستن بر مباحث اسلامی و خودشون بری هستن از هر خطا و اشتباهی، ممکنه بگیم عالی ترین ساعت اسلامی اونجا در اتفاق میفته. این مهم نیست که الان ما داریم شاهدش هستیم یا نیستیم، ولی میخوام بگم به لحاظ مفهومی ما چنین رتبه بندی داریم. مثل انسان کامل، شما الان بگید انسان کامل، ما 6 میلیارد 7 میلیارد انسان داریم، خب چند تاشو انسان کاملن؟ ولی دلیل نمیشه من تو طبقه بندیم انسان کامل رو نیارم ذیل انسان، وجود داره.
بنابراین این مشکلی که شما دارید میفرمایید به نظرم میتونست راحت تر تو یه جاهایی، یعنی این تطابق و تغایر و تعارض رو حالا یه حداقل توی این مفهوم هدف فرهنگ و تمرکز به نظرم اینها کافی نیست، یعنی ابعاد دیگه از هم مدیریت مثلا مثل حسن فاعلی خود مدیری، مثل خیلی از چیزهای دیگه، مثلا مثلا فرایند که دارید میفرمایید، خب فرایند خیلی معلفه داره، مثلا فرایند یعنی چی؟ یک مفهوم خیلی کلیه، یا به طور کلی موضوع رو بررسی کنید یا قشنگ تفکیک بشود که فرد خواننده بتونه این رو فهم کنه. در مورد اون که میگید که ما داریم تصور میکنیم، به نظرم میرسه اگر بازم میخواید موضوع رو از حالا تعب و فضایش بیارید رو زمین قرار بدهید، یه مقدار باید تبیین بشه، این که دارید همین الان دارید میگید رو تبیین کنید، یه جای باز بشه.
متاسفانه ما تو مقالات کلا یه مشکل هنجاری داریم توی کل کشور، و البته من طبعا دیشبم داشتم بحث ساینتیفیک جورنال رو بررسی میکردم، اونجا هم محدودیت کلمه وجود داره. توی یک مقاله یه مقدار ما خیلی چیزا رو حذف کردیم و به نظرم میرسه باید این یه مقدار توی یه قالب دیگه ای منتشر بشه و اگه میخوام کام بشه
بتونم بحث بکنید. یه جاهایی هم تعریف نسبت روابط انسانی رو کردید.
بله
نسبت روابط انسانی تعریف نداره، نسبت روابط انسانی روی دیگه ای مدیره.
دقیقا من به همین معنی آوردم، دقیقا اشاره کردم که نهضت روابط انسانی اون عواملی رو که توی مکتب مدیریت علمی نمیدید، اون فاکتورهای انسانی که توی بهره‌وری توی
من برداشت تعریف کردم، پیشم خط کشیدم برداشت تعریف کردم. نهضت روابط انسانی معتقده که همین باب شیرده اگه راضی باشه بیشتر شیر بوده، وگرنه تفاوتی در
بله دقیقا. منم دقیقا همین رو اشاره کردم، گفتم باز نهضت روابط انسانی هم اون چیزی نیست که اسلام میگه، یعنی بازم ما تو فضای مدرن.
دست شما
در نکنم.
من چند نکته دارم. اگر قبل از دوستان باز فرمه رازم منتظر باشم. دوستان نمیدید کنم بگم بعد شما. مخصم کنم یک
بزاریم.
مسئله علم اسلامی، اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، داستان دیر هست باید تمومی نداریم، بسه منظر مهم مهمی هم هستش که باید بهش ببردازیم. ولی من از این منظر دیگه حالا با اون نگاه دانشکده اقتصاد، هرچند که بادرم از کلمه اقتصاد رو به کار ببرم، اون دانشکده اونوری طبقه چهارم رسما از طبقه چهارمی
نمونه که با هیچ چه رتبه
داریم نکنم. اون پولیتیکال اکانومی اون چیزی که دانشکده اقتصاد درس میشه تدبیر مدون هست، پولیتیکال اکانومی تدبیر منزل، پولیتیکال اکانومی پولیت از پولیس شهر دیگه جامعه اداره جامعه، این رشته ای که تو غرب از قرن میشم شکل گرفته، نه که قبلش برای اداره جامعه، مدیریت جامعه کسی فکر نمی‌کرده، ولی عنوان پلیتیکال اکانومی رو استفاده نمی‌کردن. این لفظ رو از قرن 16 هم 1513 بعدش هم دیگه فضای سرمایه داری از قرن 17 دیگه کلمه رو بکن بوده. خب قبلش می گفتن اون حکمت عملی
اخلاق ناصری می دوست
اون اخلاق هایی این اخلاق که الان فارسی می گن یا مورالیتی حساب مورال استادی مطالعات اخلاقی. این اخلاقی مثلا من دیدم بچه ها حالا بعضشون اقتصاد مدیریت میگن که مثلا اسمیت هم معلم اخلاق بوده، یا مثلا مجید جان این اخلاق نه همین علوم اجتماعی می نمیگفته مثلا میخوام بریم سرویس بذاشیم پای چپ بذاریم راست بذاریم مهربون باشیم سلام کنیم اینا رو که این اخلاق با معنی همین علوم اجتماعی قسموخف هیومن اکشن ها رو که صحبت میکردم یا عدالت در کنش ها نمیست علوم اخلاقی مثلا میگفتن حکمت احمدی علوم اخلاقی تو از قربی ها که دین رو خواستن بذارن اصل روشنگری شد پولیتیکال اکانومی پوزیتیویست خیلی شد بعد اکانومیست. توی این ما از منظر چند تا نتیم این تفکیکی به این عملی نظر رو بگو من برای من سکوت جا نفتی که مراد چی این تفکیک رو میکنه. من باید از مثال اقتصادی میگم بعد شما بیاین توی فضای اشتری باز خودتون هرچه من به این دو تا تفاوتی این طبقه و این طبقه چهار محفظ زیاد نمیبینم یکیه اینا کنیم مثلا فرض مدیریت نظام بانکی آقای سیف رو هم میخوام بگیم داره مدیریت اسلامی یا افتاد اسلامی داره اجرا میکنه اینا تا شما یه خدکش یه معیار منه که نداشته باشی که بگی حکمرانی پول چیه چطوری میتونی بگی که این اسلامی اصلا یا اتریشیه یا شیکاگوییه مکاتب مختلف برای حکمرانی پول یعنی تعاملات انسان در رابطه با بهره‌مندی این مقوله و حقوق تعریف می‌کنه با هم دیگه مکاتب به تعداد مکاتب نسخه‌ها در نظام حکمرانی پول داریم شما پس توی همین تفسیر نظر عمل از این آز بگیم شما بعد میگی آقا از نگاه نگاه حکمرانی اسلامی پول حکمرانی عادلانه پول اسلامی اینه آیسه تو خلق پول این کار کرد توی بانک‌های خارجی این کار کرد تو قراردادش با مثلا بس افکتیو رابطه با مثلا نظام اینجاش اسلامی نبود یعنی ایدئال تایپ داری بخش های مختلف داره برای هر کارهای صفر هر اقدامی تو بحث خلق تو مدیریت نظام پولیش تو بحث مدیری مثلا حق مدیریت حق بهره مندی حق خلق کارهای مختلف تو ایدئال تایپ اسلامی ما تعریف شده بوده با تاج مقامی که از عدالت اسلامی داری تو عمل کارو میتونه مثلا مثلا من تو فرد مجموعه تشخیصم یا توی بحث بازرسی هستم یا دفتر آقا به من میگه تو نمیت مثلا نواب میگه مثلا این نظام این مدیریتش اسلامی بود یا نه یعنی ایدئال تایپ در همه اقدامات که باید میکرد داشت تو عمل ما رو باید گیرون از این تفکیک عمل نظر شما که توی نظر ایدئال تایپ تعریف میکنیم اسلام و این پنج دسته آدم مؤمن و کافر و اون حدیث من یک حدیث از زراره همیشه با ماشاءالله مثل زراره خیلی چندش بزرگی نم ولی اصلا تو جوانی هاش همیشه سوال از ماشاءالله چموشی به از رفتار تو شروع میگونم چندش خیلی بالا زراره از زراره باید بگیم ماشاءالله همیشه بگیم آدم ها طریق مختلف درست هم ایدئال هست ولی دو صفر و یکی نیست تو عمل تو زنی پنج دسته امام تو حدیث تو اصول کافی خیلی جا تکرار شد پنج دسته آدم ها پنج بوده نه درسته تو نظر میگه پنج بوده انسان کامل ولی تو واقع نیست ما پس تو یک ایدئال داریم نظام حکمرانی پول مدیریت نظام پولی تو ایدئال رو کاغذ وقت ما تو اقتصاد اسلامی هم رو بحث بکنیم یکی دیگه اسلامی اتریشی ارزم رو شما شیکاگو نمیدونم اون یکی دیگه علیه یه هم ده تا فرقه هر کدوم نظام حکمرانی پول هر کدوم شما وقتی تو اسلامی نیستی نمیگی هم این هم علیه راست میگه همون پایه که بچه خوبی بود اونم که رفیق اون میگه اونم یک چیزایی میگه نه اینا هر کدوم یک ایدئال شاید میگن اگه شما بر اساس نسخه هر کدوم عمل کنید فتوای هر کدومشون عمل کنید به اون دین گره بدی یا نگره بدی پس ما الان فعلا نسخه بحث عمل زیاد بحث اون نیست وقتی میمونه اقتصاد اسلامی یعنی این سازوکارا رو بود نظام حکومتی رو کاغذ بدن بدید. اجراش هم نداریم، شاید اجراش کارش امیرالمومنین نسخه کامل داره، ولی تو عمل به نظر محدودیت از بدون رو اجرا نمیشه. سه تا جنگ بود بعد گرفتاری و شهادت میشه. تو نظر تو مدیریت من به نظر من خیلی بین نظر من بحث کردی، ولی این رفت و برگشته اذیت میکنه. ما بیشتر الان جایی که گیر داریم، مثلا شما خواهید الان مثلا سازمان تبلیغات رو مدیریت بیرون اسلامی هست یا نیست، بانک سیستم بانکی مدیریت اسلامی هست، سازمان بورس هست، یا داره یه جور حکمرانیه مثلا اتریشیه، گفتم آمریکاییه، انگلیسیه، این رو با یه حکمرانی اسلامی. این اسلام یه چیز مدیریت هم اشتباهی تو رشته اقتصاد شده. اقتصاد اسلام ال دین، این یک اشتباه فاحش یک دوگانی رو بخش من نظر این شخصی خودم هم یک دوگانی ما رو انداختن. مثلا اسلام این چیزای کلی مکتب علم مدیریت علم اقتصاد. من هر جمعه علم اقتصاد میگم منظورتون مثلا بحثای فقه مارشال یا فقه کنت. مثلا مارس هم یک فقه دیگه ای رساله ای داشت، مثلا اتریشی ها هم یک فقه دیگه ای دارن، مثلا میزز کتاب دیگه چند هزار صفحه ای نوشته. سوسیالیست هم مثلا هم یک رساله عملی یک فقه دارن. وقتی میگه اقتصاد یک دین دیگه، لیبرالیسم یک دین، کمونیسم دین. حالا نامردا خودشون اسمش گذاشتن دیگه کلاهبرداری میکنن دیگه، مثلا این نظام پولی بین الملل کلاهبرداران اسم دینشون گذاشتن. این بقیه رو میگن ایدئولوژیک ارتشی فوش دانشگاه میگه. خب شما نامردا دارید حکمرانی میکنید، نظام تدبیر دارین، حسن و قبح مشخص میکنین. پس وقتی میگه مدیریت، من میگم با منظور کدوم فرقه، کدوم مکتب. اگه اسلام مکتبه تو گفتمان انقلاب اسلامی، ما از من تا چی؟ لب برنامه داره دیگه. اسلام، مسیحیت، کمونی، حالا اقتصاد کنزی، اقتصاد سوسیالیستی، ماتون همه دین هم دیگه. دوتا این چیه بگه مشخصه، مسیحیت و اسلام دوتا دین هم، سوسیالیستی با مارکسیستی دوتا دین هم. این مغایرت و تعارضه افتاده تو دام اون گرفتاری ها که اقتصاد دونای اسلامی 30 سال مردم سرکار گذاشتن، بانکداری اسلامی سرکار گذاشتن، چون نفهمیده بودن این اقتصاده اقتصاد مثلا فرض کن داره شیکاگو رو اسلامی میکنه. اتریشیه نخونده بوده، اگه بهش میده اتریشیه رو اسلامیش میکرد. مثلا فرض کن شیکاگو رو اگه بیدونه اسلامی، چون نفهمیده بوده این دینه. مثل ما فقه کنزی اسلامی، فقه کن... مثلا مارشالی اسلامی، فقه مارکس اسلامی، فقه هایک اسلامی، ما خودمون مچن اینا کردیم تو این 30 سال سفیل ماهیدی ها. این تغایر مدیریت اسلام مثلا خواهش میکنم این دوگانه ای که حضرت تو اصلا خیلی خانه برانداز بوده بیچاره همون کرده تا سالها ما باید از این چونه بخواهم در بیاریم. پس وقتی میگید اسلام این رو میگونیم پور دقیقا باید اون مدیریت اسلام این چیزی شسته رفته اسلام یه چیزی مدیریت داره رو به هم میگذاریم دیده بشه اسلام مثلا تصور از اسلام مثلا مکتب شیکاگویی بعد اینا رو با هم یه مورد نه شما این شیکاگو یک فرق داره تو از آموزه اسلام طالع کار نکردی یک بان یک نظام پولی اسلامی یک نظام امنیت یک نظام سلامت یک نظام انفال یک نظام مالیاتی اسلامی خب مشخص از خمس و زکات ما یک نظام مالیاتی با نظام ارزش افزوده اگر مشترک و از متفاوته مثلا مونده ما تو فضا علوم اجتماعی اسلامی اگر این اسلامی خودش این سازوکارها همه چیز داره دیگه مدیریت هیچ چیزی نیست هم اصلا نیست بگیم مدیریت اسلام اقتصاد اسلام علم دین وقتی این علم من گیم علم کی؟ های علم این اسمی که چند تا خوش هم بهش میدنه شما اصلا یه هم هر دون یک چیزایی با شکمش کار جاری چیزایی گفته دی حالا دنیا هم بهش گریم چون چکار داریم؟ اون این بر بحث اسلامی خودمون داریم این اون یک روزا ما باکرمانی داریم ما این دوگانه به نظرم گیر توی این دوگانه ای که تفکیک بین حالا این اصلا از این تشکیکم از اینجا بوجود اومد دیگه یعنی مدیریت اسلام و اون توی هدف و فرآیند تمرکز اونا وقتی میگن اگه شما این دوگانه بذارید کنار میخواد این مدیریت اسلام رو بسازید اقتصاد اسلام رو میخواد بسازید
یعنی شما معتقدید دیگه دو بحث تا شد شما معتقدید که مثلا بحث مثل این علوم غربی تجربه‌ای که اونها داشتن هیچ قابل استفاده نیست.
شاید بعضی جا من خود ساختمون بسازم، شاید من آجراشون، شاید پنجرهشون، ولی بعد بگیم تو ساختمون خودم نمیگم یه اصلا آجر استفاده نکنم، آجر خوب باشه، ولی ممکنه نبا این پنجره مثلا این شکلیه، مثلا پی وی سی چوب این شکلاش، پس این چرخ که ماشین من بیاد یا نه نمیگم همین چیز از اول میخوام اختراع کنه ما، ولی ساختمونه مثلا حکمرانی اسلامی خودش یک ساختمونی حقوق رو بر اساس نظریه عدالت اسلامی ما از روی مسئله مثلا فرض کنید ما رو بچه‌ها اینو مسئله مثل غذا خوردن ابنای بشر همه غذا می‌خورن، ولی ما مسلمان‌ها یک چیزایی می‌خوریم با یک آدابی، چینیه یک چیزایی با یک آدابی با یک احکامی، غربی همینجوری توی مثلا
خود مسلمان‌ها متفاوته، خود ایران هم متفاوته.
من مثلا فرض کنم کالاها خدمات خصوصی برای همه ابنای بشر، خونه غذا پوشاک می‌خوان، همه ابنای بشر امنیت آموزش درآمد می‌خوان، این حکمرانی آموزشه که سند ویستی میگه با سند حکمرانی که ما بشینیم خودمون مقوله آموزش رو بریم تو آموزه اسلامی چی مونه باشه با بدونسته میشه دیگه. سند مثلا فرق بحث امفال تو هر جامعه از نفت استفاده میشه این نیاز هستش، ولی خب نروژی یک کار میکنه تو آلاسکا یک کار میکنن، این نظام حکمرانی مدیریت این بخش. خب مثلا ما این بر اساس آموزه اسلامی این چجوری میخوام سامان بدیم جامعه چجوری از این درمند بشه؟ روش باید بکن تجربه های اونا رو میبینیم. حرف آقای بود با طلبات دیدار قم سال جایی 80 بود سخن مرد قم قبل تو دست تحول آقا میکرد بسی تحول تحولیت سیستم حوزه رو میشن مثلا شما آقا شهر رو قرد رو ببینیم تو نقلشون بکنیم بر اساس آموزه اسلام بسید. من بیشتر از حرف آقا مرزم کنیم بسید کسی عشنگتر دیدیم تو شهر رو قرد رو ببینیم نقلشون بکنیم ولی ساختمون خودمون بکنیم بزادیم بر اساس اون که مبانی اسلام هم یک مبانی یا اصولی که از اسلام رو اثر رنگ میگیرید، ولی اونها رو میتونیم بعضیش ممکنه به کار بیاد، ولی خیلی جاهاش حداقل خیلی جاهاش هم به کار نمیاد دیگه. مثلا اون مثلا نگاه مبنی که رو فروغ داده است اون نگاهی به حق و باطل اینا دارن، تو اینا مبنای حق و باطل چه توی فضای مدرنیست لیبرالیسم اقتصادی که تشخیص حق و باطل رو همین اصل فایده لذتی که خود این انسان، خود انسان، هر انسان تشخیص میده داره سامان میده، خیلی این مبنیه بر اساس این هم نظام های مالیاتی، نظام حکمرانی، آموزش، امنیت بر اساس این دارن میسازن، بهره‌مندی ها، توزیع ثروت ها، جا مدیریت ها داره بر اساس شکل تو این سطح بنیادی که ریشه ما نگاهمون به حق و باطل و عدالت نظری داره فهم میکنم ساختمونم فهم ولی خواستم بگم بیشتر دوگان مدیریت اسلام میام حداقل شما باید توضیح بیدید توی اقتصاد که اقلق کار منسش فاجعه زیست محیطی وجود برده توی بمب اتم به ما میزدن ولی این دوگان کارشناسی حکم و کارشناسی اتفاق نمیمونه داد این تفکیکه میگم تو مدیریت نمیدونم من همچه احساسی کردم که اون اتفاق رو جفتده باشم توی این فضا مدیریت این مدیریت این چیز نه مدیریت هدف اقتصاد ما تیز نیست اقتصاد حرفای شیشتا خودشون رو پیامبر گفتن تو مفهوم پیامبر دیگه چه پیامبر مارشال پیامبر رساله عملی داره مردم بهش میگن مارکس پیامبر از نظر ما پیامبر دروغ نیست ولی پیام خود پیامبر راستی نه بهش گره میگن دیگه ببخشید
خواهش میکنم دستش
حالا دوستان هم میگم بیشتر آیا حضور زحمت دادن میان که دوستان نکاتشون رو بگم بس حالا کامل تر بشه که مباحثه دیگه حالا میگم زمان داریم بکنم
باید سعید میدن
خود 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 خود
خود خود خود خود خود خود خود هر بردی که حالا کلیت مصابت رو شما دوتا باشه این رو من خود هر بردی نظر که میگه که اگر کنم بردی رو نمتون بشه نمتون بشه نمتون مکانیزم درون شکر کار بست شد. الان من خواهم برم توی خود ساختار نظری که شما گفتید هدف هم فرقیت توجه تمرکز این توجه بسازه اینجا این ملاک افتراق بین مثلا هدف با تمرکز چیه؟ یعنی اگر مثلا این نظر این سازمانی
بله.
سازمان
ما حالا رو بحث مدیریت دارم صحبت. اگه منظور خود این که هدفش کارکر فانکشن منظورتون اگه خود هدف باشه، ما میگم خب رو هدف که صحبت کردم.
هدف واقعا یه اون هدف مسببه، اون چیزی که محقق میشه. الان کدوم مدل نظر
نه اون چیزیه که محقق میشه.
اون چیزی که مد نظر
اون چیزیه که من به عنوان مدیر دارم پیگیریش میکنم.
خیلی مهمه من نکته دیگه. همه میگیم هدف، ولی یه تفاوت بین اوتپوت و آوتکام و اینا. ما یه چیزی هدف میگیریم، نمیشه، یه چیز دیگه میشه.
خب باشه.
مثلا یه چیزی محقق شما نمیخواستیم.
بله.
اگه هدف محقق شده هست،
نه نه.
مثلا اینکه لافایی نزن، من که رفت تکلیف شده هستم.
نه نه، منظور هدفیه که مدیریت داره، مدیر داره به کار، یعنی به دنبالش هست، برای دنبال میکنم، حالا خروجی یا
پس خروجی یا عمل کردش متفاوت هست،
ممکنه متفاوت باشه با اون هدف.
حسن فعلی داره، حسن فعلی داره، ولی تو حاضر دشمن
حاضر بسیم سیستم بانکی هم نیست، سیستم بانکی میگم فعلی های داره کار خوب هم میشونید، ولی دقیقا اون نقشه
به خاطر همین گفتم دیگه، نقطه تمرکز میتونه خودش منطبق باشه، مغایر باشه، متعارض باشه، یعنی ممکنه اون حسن فعلی به تعبیر شما وجود داشته باشه ولی در عمل اون اتفاق دیگه ای بیفته.
خب الان جنبندی مثلا منطبق مغایر معارض چیه؟ مثلا یه مدیریت پیدا کنید توی هدفش منطبقه، تو فرایندش مغایره، توی تمرکزش معارضه. یعنی چیه؟
ببینید مثلا یه از اون بابت که
یعنی چی داره؟ الان مثال میگم
بانکای لندن که روی سکوت کار دارن
بانکای لندن در روی سکوت کنن در بانکو باز کنن تو ما هم در بانکو باز کنن تو حالا اینکه
نه با سکوت کار میکنن که اصلا سرمایه عربستان رو بکشن این اسلامی هست یا نه؟
چون بخونه این از این باید من یه صفر یکی دیگه یعنی اون خرده پور میکنه باید چون تحقق این باشه یه بحث دیگه یعنی توی نظر اقتصاد اسلامی از اسلامی یکی دیگه نفته ست تا نفته اقتصاد اسلامی ندیم یعنی توی خرده پور مثلا خرده پور مثلا من ممکنه باید کار باشه کار ممکنه باید یه نظر دیگه از نگاه من دیگه نگاه من دیگه تشکیکی نیست. خب شما تو توی نفت کار کردی بعد مثلا مصادف توی مثلا بحث مالیات ها کار کرده یک مجموعه میشه یک گروه پیشرفت اسلامی. اما تو عمل چه اتفاقی ممکن نظام بانکی اسلامی کار کرده نظام مالیاتی هم ترقیه نظام مثلا بانکی نفتگاه توی مثلا هم انگلیسی میگیم ما توی ارگومون اون ایداله فقط مثلا بانکیش رو مثلا تونستیم یک گام بریم کنیم به این معنی اگه پولیکوبی من رو خوبه اون زیاد بحث نظری برای نداشت اون میشد ولی گیرم تو اون فضای نظری مثلا تو در عقل نعمتی رو میتونی تشکیل کنی نعمتی که کار میکنه خلق پول رو میگه باید این کنه باشه این یکی فریدمن اینطوری میگه کنیز اینطوری میگه قده اینطوری میگه با یکی من رو کنیم کنیم چون رو میگه تشکیلی نداره اگر من وقت میگم مدیریت نظام پولی اگر چیزی که من گفتم اجراز من میگم این اسمان یه به حرف اونا کنید جان
صفر یکیه توی در این بگیم قیاس نوپذیری پارادای ما شده
توی نظر داره تو عمل رو هم گفتم مثلا ما از گروه رو بگیم میگیم این سب بس همفانش رو محقق شده این بس مثلا ما دیاد به مصادر به ضراره رو ما میگیم انسانی ولی آدم ها جامعه پنج دسته میشن اونش رو من قبول میکنم ولی خود نظریه اقتصاد رو نظریه اقتصاد یعنی نظریه اقتصاد کسی که باید برنامه‌ریزی نیست یکی تو پول کار میکنه یکی توی افعال صادق نظریه عدالت که مبنی‌تر کار کرده به رضایی مثلا بحث همین بکنه باب مثلا جلسه صبح بچه مرکز روش بودن هر که یک مقوله کار کرده مجموع اینا ما میشه رساله مثلا اجتماعی اجتماعیات اسلامی مثلا
یه گزاره یا اسلامی غیر
تجربه ما غیر از این اسلامی نیست. تو عمل چی اتفاق میفته؟ ممکن حاکم باشه این مثلا پولیش خوشش اومده عمل میکنه، اون قسمت مالیاتیش نه درد سر داره با این گروه زینه و در اصلا دنبالش نمیره، مثل اون طرف تعبود آقای احمد جاد هفتش نه تو منبر داشت تا یارناش یکی بود مثلا اون عمل کرد. من میگم آره تو از نگاه من احمد نژاد اسلامی تر عمل کرد، به چون یه ایدئات هایی تو امخال تو زینم بود اون عمل کرد، ولی تو دیگه تقریبه بحثا پیگیری نشد. ولی تو خود نظر ما میکنیم ما برای من الگوی پیشرفت یکی که همه کار نمی کنیم. مثلا ما ده تا با مرکز روشی ها مثلا فرس کنم مرکز رو الگوی اسلام این نگاهش اسلام اینو میگه اون میگه اون میگه اینا دیگه خطوط به نظر آقای موسوی هم یه بانکداری اسلامی همینه، من دیگه هم نمی بانکداری اسلامی نیست دیگه اینجا تشکیش. اگه شما یک چیز دیگه شما چیز سوم هستی، من صاحب فتوا خودم هستم، فتوام دادم من مثلا فتواشو داده دیگه، اگه کسی که صاحب فتوا دیگه هم شما دادم فتوا
تشکیل
میدید تقریر جدید شما تقریر جدید فتوای دیگه ما برای بانک داریم به شما نداره.
الان اگه خود من بیام بگم که مثال بیم در اداره آموزشی این دعوای مالکیت مدارس دولتی مدارس اینا فرض کنیم من الان به این رسیدم که یه نسخه ارائه میدم به عنوان اینکه نسخه عدالت آموزشی در اداره مدرسه این نسخه ایست به نسبت حالتی که کلن خصوصی باشه من یه حالت نزدیکتر به نسخه خودم و سراب ندم قبولش ندارم نسخه تامیه ولی بهتر از اون حالت
این تو عمل دیگه
دکتر اگر تئوری نوسیقوم رو ببرسیم که یعنی ما یک چیزی داریم در مدیریت یه تئوری در مدیریت به نام هنر، اون هنر نحوه کنش ما در یک موضع خاص
من
یک
فتوای ساده
دارم
خیلی دارم اصلا نمیشه بجورش کنم اینا همه
قبول حالا اینه میشه اگر تو آرش اسمی هر
اسمی ساده بگیم من میگم
نه اسلامی تر میتونه دیگه وضعیت اسلامی تر میتونه بگیری
یا ما سبت زندگی سامان بدیم زمان و مکان برداری یا این بس شما زمان و مکان این اسلامی دیگه فرق مر نداره دیگه ساده بگیم مشتهه دیگه توی
در زمان و مکان
196 حضرت آقا این نسخه رو عمل کن اینو همه از سبت زندگی ساده در اون چیزایی که دیگه
همین نسبت با ایدیال تایم این فاصله نداره میگه نسبت با ایدیال تایم فاصله نداره برای این جای باید بگذاریم که
یا اون اشتغال زمان و مکان ما
تو بگذاریم همین اشتغال زمان و مکان همین مفهوم تشکیکی رو میتونه بحث کنه
آیه دکتر
که این بحث رو نداشه که موالت زنان رو میشه بوده تنگیم کرد نه اینها اون رو نمیگه
این که ما داریم میگیم اسلامیت مدیریت یه مقوله تشکیکی
کلیه درد درسته برای جاده از نقطه خوبی گذاشتی ولی کلیه درد نمیگیم
ولی اگه نمیرسونه باید اصلاح کنیم ولی یک
این نظر آمن اما صحبت نظر شد یه نظریه دیگه من دو تنظر احمد ساده یه نظریه دیگه توی فضا داریم آیا خود بود بس اجرا بیه یه در عمل من نظر آمن اصلا نمیاد این نظریه مدیریتی است. همین بحثی که الان آساده بگیم توی آموزش توی اجازه هم میگه این کار رو بکنیم این صرف یه دیگه تشکیل بگیم
به فتواس به فتواس این نظریه عمل هم هست ولی این میتوانه این با ایدئات های فاصله داره و آیا میشود این رو برای همیشه به کار گرفت؟ نه این در پی یک و در تی یک مفهوم دارد در مکان خاص در زمان خاص
بگم همین که ابتدای سال رو باید میگم به چونی شاید همین ایدارتا بشه چون من مثلا انگاه امیرالمومنین حاکم میشه یعنی اینکه شما از ایدارتا بودین فاصله همین باید میگه باید به ایتولمان نونه توزید میشه میده دیگه شهید اسمی کنیم میده سه تا جنگ را میفته ولی میگه همین یعنی اون قرار اون دوخونگی رو نمیرم چیزی که میخواد مجرد بدیم من تو فضل خودم الان مثلا بحث نخوانا نجیزه نمیدیم یعنی کدار یه ایدارتایی میدارم یعنی بلرم آبلن هر جا رسید اگه عدالت اسلامی تو بهره‌مندی از انفال هستش نظر من مثلا علی‌السبیه باید بیاری گذیر میشه یه روز حاکم شدم همون یک روزم برای این کار بکنم.
خب اگر که من فقط دو تا بس جدا بکنیم یکی اینه که در مورد هر چیزی که صحبت میکنیم از جمله مثلا یک مدیریت این قاعدتا توی یک نظام کلی‌تر معنا تمام تشکیلات اونا تشکیلات دارن، بالاخره توی فرایند تشکیلات داری ما مثلا هم عمل میکنیم. وقتی اون تشکیلاتش داره علیه جبهه هم کار میکنه اصلا باطله. من نمیدونم این چجوری میشه حزمش کرد و اینجوری تفکیک کنیم از هم. پس اینو جدا کنیم، بیایم توی جبهه هم که داریم حالا بخوایم تفکیک انجام بدیم. به نظر میاد با توجه به اینکه ما قائل یک سعادت هستیم که منطبق بر تکوین و شاکله طبیعی انسانه، قاعدتا اگر نسخه آیدیال تایپی داریم این نسخه آیدیال تایپ و برای یک جامعه آیدیال این حد تامی رو داره تعمیم میکنه. حالا اگه الان نمیرسیم ما به یک به لحاظ همون اجتهادی و ضرب زمانی مکانی به این نسخه کمتر قانع میشویم برای الان، ولی باز در همون لحظه مکلف بودیم که شرایط تغییر این طورت نسخه بالاتر انجام بدیم. یعنی مثلا خود امیرالمومنین خب گرچه مثلا در مقابل معاویه اینجوری سخت وای نیستن، حالا بر اساس آن چیزی که ما از داره میدنیم گرجا بودیم آقای میدنیم، ولی خب مثلا یه بدعتی مثل نماز تراویح رو نمیتونن پایش بکنن، به این نسخه اکتفا میکنن
چون امام حضور داره و ظهور داره
قبولش میکنه.
نه سبک مدیریتی امیرالمومنین که این رو نمیتون نمیتونست پذیرفته رو اسلامی میدونید یا نه؟ خب دیگه، ولی عملا یه چیزی رو پذیرفته که نظر اسلامی بدعت محضه. یعنی شما تو ما همیشه نمیتونیم آیدیال تایپ رو سبک مدیریتی اسلامیه، ولی علارغم اینکه بعضی چیزایی که داره رخ داد هایی که داره رخ میده اسلامی نیست، ولی اون سبک مدیریتی اسلامی
مثلا سبک باشه بعد فشار داره پس اول وقتی که
به بیت
آره تا جایی که ما هم کنیم که از این طرف مثال بندش مثلا ما تحمل اون توی دیگه جا بچه داری لفت اول ما خیلی کم بیرون بود تحمل کردیم هی مقاله بعد تر تحمل ما بیشتر شد حضرت برعکسش یه فشار خیلی سنگین رو آوردن روی برای مرسه و نماز تراویح بعد از جنگ جمعه هم کنیده محرم روزه چون گفتن
ولی بعد از جنگ جمعه
آره خود دیگه
جمع شده بودن
خب جنگ جمعه چقدر بود؟ سه ماه بعد از حکومت بود دیگه بعد شد محرم روزه بعد از محرم روزه ببین کوفه دیگه محرم روزه شد از حضرت رو گفتن شما اومدی کوفه بیا امام نماز تراویح باش گفت نه تنها امام نیستم نماز جماعت تراویح هم قرار هست بعد همه دیگه ریختن با سنت عمرا با سنت ابوبکر با اسلاما بعد امام حسن اومدن گفتن نظر میگه اینطوری شده رو خیلی خوشحال ندارم ولی من امام نیستم یعنی یک فشار بود از دست تا جایی که دیگه داشتن مردم جون میزدن بعد فشار برداشت گفت که نماز رو باز حروم اعلام شد ولی با من امام نیستم هر جور بخواهی بخونی ولی من بازم یعنی یک شیوه باز هم
یعنی منفعل نبود حضرت اسلام یعنی پس آموزش هم مثلا ما نگاه اسلامی این ما سنگیسی رو قبول نمیکنیم خصوصی بازار بازار آموزش اما اگه خب مثل بهرام فشار میاریم خب بریم بکنیم ما چیکار کنیم دیگه ما داریم میگیم این اسلامی نیست مکانیزم بازار به اون طرف فکر نمیکنیم ولی روز هم بهرام به ما این فایده نداره سرش به سنگ بکنه تو آموزش هم داریم
البته آقای
دکتر تو همین بحث عدالت آموزشی به نظر میاد به نظر فرض کنید این نیست به نظر به نسخه ایدئالش اینه که توی یه کلاس اصلا ربطی به دولتی غیر دولتیش نداره الان هم دولتی اون غیر عادلانه هست هم غیر دولتی اون عادلانه توی یه کلاس با توجه به تنوعی که وجود داره معلم باید اینقدر توانمند باشه که بتونه متناسب با استعداد هر کسی آموزش خاص شد در تو مدیریت حالا که این نمیشه چرا چون این نیاز به یک مثلا معلم داره دیگه ما این اینجا معلمی نداریم یعنی اینجا ساختار آموزشی نداریم خب الان چیکار کنم مثلا میگم من به یه نسخه پایین‌تر از این فعلا رضایت میدم تا بتونم شرایط رو مهیا کنم یعنی من صرفا منظورم پذیرش سیاسی مردم و اینا
این که مدیریت شما مسئله رو یا استقرار که میگی ولی میشه ما هدف ها اینا بود هدف هستش اونا میگه شما این نسخه اسلامی نسخه مثلا همون بودن نسخه کنزی رو فعلا اینجا کنیم
در نظر
قبول هم تو عمل یا نسخه کنزی رو
مثل این بانک ما تا 5 سال این بانک کلی باشه، این بانکی نه که این اسلامی بانک نسخه شیکاگو رو تا 5 سال ادامه بدیم بسیار رو به چیکار کنیم بسیار این دیگه میشون یعنی قبولش این بحث
نظر دارم استقلالیه.
البته اون چیزی که بنده مد نظرم هست اصلا ربطی به اقتضاعات زمان و مکان نداره. خب و اون مدیریتی که بنده میگم به لحاظ اسلامی تشکیکیه و سطوح داره، یک همین سازمان ایران خودرو رو شما در نظر بگیرید، ما خیلی نمیخوام ماورایی صحبت کنیم. خب
شما ایران خودرو رو با که مرکزی رو گفتم
خب همین حالا من دارم اینو اداره میکنم، هدفم یه هدف نامشروع که نیست.
شما خیلی داره ساده من ایران همون
نه اشکال نداره، هدف من آب بیشینه سازی سودمه. خب این نامشروع از نظر اسلام خب حداقل طبق فقه مشروع فقه موجود ببخشید این نامشروع نیست. کسی حتی در زندگی شخصی خودش اگه هدفش رو این بذاره یه کار غیر هدف غیر مشروعی رو انتخاب نکرده. یعنی مثلا من هدفم کجا سری میکنم؟ من هدفم رو بیشینه سازی سود
بود. برای فکرم خواب کرده توی ایران خودم کنز زعب و فزده باشیم نباید یک دولتم
نه این نباید نه برداشتی که الان از آیات قرآن میشه یه مقدار باید عمیق‌تر بحث کنیم که اونجایی که خداوند متعال میفرماید شما نباید برید سراغ آره کنزا این به چه معناست؟ خب و آیا هر نوع انباش سرمایه‌ای رو کاملا خداوند غیر مجاز و ممنوع داره اعلام میکنه؟
بعد واقعا حمل عقدش کنیم.
آره
اصلا حمل عقد کردن امور گیره تعامله. چرا حمل عقدش بکنیم؟ ابتداعا ببینید ما اگر این شکلی بکنیم بعد بس می میرسیم که آیا مثلا صنعت کجا هستش، به صنعت میرسیم یا نمیرسیم، و اگر رسیدیم حکمرانی این صنعت به چه شکلی
مثلا این بحث الان خودرو تولید کنیم یا قطار یا مترو یا هلیکوپتر تو درشون هلیکوپتر رو تون برای چون کشور 60,000 روستا داریم اون رفتامت شما چه جوری باشه؟ اون باید این سنت تکنیکوتوری باشه که رفتامت اصلا این اشکال هم حالا من پوری این کنم حرام از پوری دو خود رو در شرایط که 60,000 نه اون خیلی مسائل یا همون نگاه تو اقتصاد و اسلام کار کردن اقتصاد نوکلاسی رو اگر مثل یک علم گرفتیم اسلام اینا هر کدومشون رو بکنانی توی اگه ما اعتقاد داریم مکتبی یعنی برای سبک زندگی گفتمان انقلاب اسلام برای هر کنون از باب، نفت، گاز، زمین هر کنون میتونیم مدیریت شو کنیم. مدیریت میگه این که باید بگید مدیریت غربی، شرقی، ژاپنی، چینی، آمریکایی. مدیریت باید چیزی نیست که
بر حال من مطابق آیه قرآن کریم که میفرماید یا الذین آمنوا آمنوا به نظرم تشکیکیه. عمل مدیریت هم به لحاظ اسلامی و ایمانی قابل تشکیکه، یعنی درجه بندی داره، نمیتونیم همه رو صفر و یکی. مثلا من خب خیلی چیزام مطابق اسلام نیست، خب یک کافر شدم، خب عملی دارم انجام میدم که بعضی از اعمالم مطابق نیست با اون چیزی که خداوند متعال میگه، بعضیش مطابقه. اگه یه کفی رو داشته باشم میتونم بهم بگم مسلمان، اگه یه حد بالاتری تو مؤمن تا میرسه به انسان کامل که دیگه هیچ عمل غیر مشروعی ندارد، هیچ عملی غیر از مطابق با رضایت الهی ندارد. مقوله مدیریت هم از یک اعتبار و فعل انسانی است، به خاطر همین اون هم مقوله به تشکیکه. کل ایده‌ای که ما به تفسیر گفتیم همین بود. سلامت باشید، دست شما در نکنه که بله مقاله رو مطالعه کرد و واقعا بنده استفاده کرد. نه ولی خب کنگره شاید کنگره علوم انسان اسلامی
بشه برای کنگره پنجم دیگه.
نه همین چهارم ارائه شد.
خب
پذیرفتن
فصل‌های پژوهشی 104
توی این چیزی نگوزه آقایه؟
هنوز چیزی به من نمید.
اگه این اکی میکنید پر چاپ میشه؟ اگه نه؟ باید میشه کامنت کرد بشه؟ بگه من اونه از یار پس من باید هم رسال چی؟ این فرم شما از هست؟
من اگر آره این امکان رو
حتی از اون رو داوری
بله میشه دست شما در نکنم.